ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه ششم مرداد ماه 1396 برابر با 28 ژوئیه سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم از شما آقای فاطمی. سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستید با ما. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را القای ادعای یک جریان خبری توصیف کرد و آن را تکذیب کرد. به رغم این تکذیب، در این بیانیه قید شده بر طبق آنچه رویه ثابت توصیف شده، در همه دولت‌ها وزرای دفاع، امور خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. در بند دیگر این بیانیه به حساسیت رهبر در مورد برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد هم اشاره شده، اما در ادامه آمده که او در انتخاب‌ها دخالتی نمی‌کند. بیانیه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای در حالی صادر شده که بنابر اخبار رسانه‌های رسمی کشور، در دولت‌های مختلف با دستور شخص او مسئولان اجرایی در مقام خود ابقا یا برکنار شدند. در خبر دیگر، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از مرخص شدن پدرش از بیمارستان خبر داد. آقای کروبی دوشنبه گذشته به دلیل عارضه قلبی از حصر خانگیش به بیمارستان منتقل شده بود. قوه قضاییه میگوید حصر خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به دستور شورای امنیت ملی صورت گرفته است و حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی وجود مصوبه‌ای برای حبس خانگی رهبران معترضان سال 88 را رد می‌کند. بیرون از ایران، مخالفان حکومت ونزوئلا از مردم خواستند تا قانون منع تظاهرات و گردهمایی‌ها را نادیده بگیرند و در اعتراض‌های عمومی روز جمعه شرکت کنند. همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ونزوئلا قرار است روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شود. حکومت نیکولاس مادرو، رئیس جمهور، برگزاری هر گونه تظاهرات را منع کرده و آن را برای صحت رأی‌گیری لازم دانسته است. پنج شنبه شمار کسانی که در تظاهرات چند ماهه ضد حکومتی کشته شدند از مرز 100 تن گذشت. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده ایالات متحده آمریکا باید شمار دیپلمات‌های خود را در این کشور کاهش دهد. بر این اساس شمار دیپلمات‌های آمریکا در خاک روسیه باید به 455 تن برابر با تعداد دیپلمات‌های روسیه در آمریکا کاهش پیدا کند. بیانیه روز جمعه وزارت خارجه روسیه قید کرده است که این اقدام موسکو تلاشی تلافی جویانه در برابر طرحی است که قانونگذاران آمریکا به تصویب رساندند. در این طرح علاوه بر تحریم‌های پیشین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال شده است. طرح مصوبه مجلس نمایندگان و سنا تحریم‌های علیه روسیه به دلیل الحاق کریمه به خاک خود، حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه و همچنین مداخله احتمالی این کشور در انتخابات 2016 میلادی آمریکا اعمال می‌کند. این طرح برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور ایالات متحده هم برسد. در خبری دیگر، یک قایق پناهجویان در ساحل ترکیه در دریای اژه واژگون شد و 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 5 کودک و 2 زن قربانیان این حادثه بودند. 9 سرنشین دیگر این قایق از آب گرفته شدند و اکنون در بیمارستان به سر می‌برند. پناهجویان این قایق از شهروندان عراق، سوریه و سومالی بودند. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده است که این قایق از شهر چشمه عازم جزیره خیوس در خاک یونان بود که دچار حادثه شد. و دادگاه عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و حکم به برکناریش داد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این حکم استعفا کرد. حکم دادگاه پس از آن صادر شد که هیئت تحقیق اعلام کرد برای ثروت کلان خانواده نواز شریف توجیه قانونی وجود ندارد. نواز شریف انجام هر گونه عمل خلاف در این مورد را انکار کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های پاکستان، تحقیقات کیفری هم از نخست وزیر و خانواده‌اش در مورد اتهام‌های مطرح شده صورت پذیرفت.
ممنونم. خبرها را از آزادی اسدی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. طرح مشترک تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی روز پنجشنبه در مجلس سنای آمریکا با اکثریت مطلق به تصویب رسید و برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور برسد و به صورت قانون در خواهد آمد. گفتگویی در این باره.
به نظر میاد مجموع تحریم‌های گسترده‌تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو می‌خوان مهار بکنند و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتاً رفتارش رو تغییر بدن.
حمید بقایی پس از آزاد شدن از زندان به قید وثیقه اظهاراتی کرد که به گفته دادستان تهران سبب شده تا پرونده جدیدی برای او گشوده شود. نگاهی به این ماجرا.
آقای اجایی برای خودش کرده میاد تو تلویزیون اونجوری الکی به مردم اتهام میزنه. آقای اجایی باید خیلی سوالا رو جواب بده.
نمایشگاهی از کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی در برلین برگزار شده است. این پناهجویان در این تابلوها مروری کردند بر زندگی گذشته و حال و آینده خود. بیشتر خواهید شنید در گزارشی از آلمان.
از وقتی که اومدم اینجا اصلا یه دنیای دیگه به روی من باز شده. خیلی آزادیه، چون متاسفانه توی ایران آدم ها این آزادی رو ندارن.
روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای تصویب کرد که از ایران خواسته است تمام آمریکایی‌هایی را که به دلایل سیاسی در ایران زندانی هستند آزاد کنند. جزئیات بیشتر در این باره. دادگاه عالی پاکستان به عدم صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور به دلیل فساد مالی رأی داد و به دنبال آن نواز شریف از سمت خود استعفا کرد. گفتگویی با یک کارشناس مسائل پاکستان. امروز روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت است. گفتگویی با یک پزشک متخصص.
هپاتیت تورم کبد است. این تورم علتهای مختلفی داره، میتونه ویروسی یا غیر ویروسی باشه. در ظرف یک سال گذشته 1.3 میلیون نفر از بیماری هپاتیت مردن.
تنش در ونزوئلا، برنامه هفتگی صدای فردا، پیام‌های شنوندگان، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. دو روز پس از تصویب طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، این طرح روز پنجشنبه در مجلس سنا نیز با اکثریت مطلق تصویب شد. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این باره.
رأی‌گیری درباره طرح جدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی عصر پنجشنبه در سنای آمریکا انجام شد. پس از مطرح شدن بحث‌ها و نظرات مختلف، رئیس جلسه نتیجه رأی‌گیری را 98 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف اعلام کرد.
The yeas are 98, the nays are 2. The bill is passed.
این طرح 2 روز پیشتر در مجلس نمایندگان آمریکا نیز با تنها 3 رأی مخالف به تصویب رسیده بود و اکنون در انتظار امضا یا وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که آقای ترامپ هنوز در مورد امضا یا وتوی این طرح تصمیم نگرفته و با توجه به مصوبه نهایی اقدام خواهد کرد. اما این مصوبه چیست؟ گذشته از بخش‌های مربوط به روسیه و کره شمالی، آن بخش از طرح که به ایران می‌پردازد عنوانش چنین است: قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران. به نوشته رسانه‌های بین‌المللی، طرح جدید در واقع تجمیع تحریم‌های غیرهسته‌ای قبلی به اضافه تحریم سپاه است. به باور حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، هدف بخشی از مصوبه جدید مهار کردن فعالیت‌های سپاه پاسداران و وادار کردن جمهوری اسلامی به تغییر رفتار است.
به نظر میاد مجموع تحریم‌های گسترده‌تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن. همه مقام‌ها و عناصر وابسته به سپاه، نهادهای وابسته به سپاه، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو می‌خوان مهار بکنند و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتاً تارش رو تغییر بدن. اینو با جدیت بیشتری در این طرح مطرح کردن و احتمالاً خب آقای ترامپ سرش مشکل نداره.
به هر روی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های پرشماری به مصوبه اخیر کنگره ابراز داشتند. از روز سه‌شنبه که این طرح ابتدا در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد تا همین امروز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از عکس العمل حتمی سخن گفت.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هم از عهد شکنی مدام آمریکا گفت.
مسئله تحریم جدید آمریکا، خوب محکوم بودن این روش که نشان دهنده عهد شکنی مدام آمریکاست روشنه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش گفت.
آمریکا متعهد شده که برجام رو با حسنیت اجرا بکنه، در یک فضای سازنده اجرا بکنه. به اعتقاد ما کاری که کنگره داره انجام میده برخلاف این تعهدات هست.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از آماده شدن طرحی تلافی جویانه در این کمیسیون سخن گفت.
سمت و سوی طرح به طرف پاسخ دندان شکن به کنگره آمریکاست.
اما پس از این واکنش‌های اولیه کم کم مقاماتی ظاهر شدند که تلاش داشتند مصوبه جدید کنگره را کم اهمیت نشان دهند. مثلا علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که منفعت این مصوبه برای آمریکا را صرفاً تبلیغاتی دانست.
آمریکایی‌ها بیش از این که نتیجه مادی و فیزیکی از این مصوبهشون بگیرن، استفاده تبلیغاتی می‌خوان بکنن در حمایت از رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه.
همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که از رسانه‌های ایران خواست اضطراب بی‌مورد درست نکنند.
خود این متن رو اونقدر واقعی است بدیم در رادیو تلویزیون و رسانه‌ها اضطراب بلاوجه ایجاد نکنیم. یک حادثه خیلی سهمگینی نیست، تخلف کرده آمریکا، اما اینکه تأثیر خیلی شایان ذکری در کشور بذاره به نظر من نمیذاره، ظرفیتی نداره.
حتی حسن روحانی تحریم‌های مربوط به ایران در این طرح را کمتر از موارد مربوط به دیگران دانست.
شما می‌بینید تحریمی که نسبت به ایران هست با تحریمی که نسبت به کره شمالی هست یا روسیه هست، زمین تا آسمان متفاوته. تحریم‌های ایران در واقع تکرار تحریم های گذشته است، تحریم جدیدی به اون معنا وجود نداره.
به این ترتیب بخش هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان بر حفظ برجام تأکید دارد و به رغم واکنش های تبلیغاتی اولیه، مصوبه اخیر را ناقض صریح برجام نمی داند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی حتی برجام را جزو حقوق ملی خواند.
ما از هیچ یک از حقوق ملیمون در این قرارداد بین المللی نخواهیم گذشت.
اما برجام توافقی یک طرفه نیست. آمریکا نیز بارها تاکید کرده در صورت عدم پایبندی ایران به این توافق، تهران باید منتظر پیامدهای جدی باشد. تازه ترین مورد از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ایالت اوهایو و در میان هوادارانش شنیده شد.
توافق با ایران که بدترین توافق در طول تاریخ است. اگر این توافق با آنچه که قرار است تطابق داشته باشد منطبق نشود، نتیجه آن مشکلی بزرگ، خیلی بزرگ برای آنها خواهد بود. این را به شما میگویم و خواهید دید.
به هر روی با اظهارات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا علیه یکدیگر و اکنون با مصوبه کنگره، پرسش درباره آینده برجام پرسشی جدی است. مقام‌های ایران از جمله وزیر خارجه تأکید کردند مصوبه اخیر نقض روح برجام است. عبارتی که البته به باور رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران عبارتی واضح نیست.
واقعا روح برجام یک چیز کشداری است. اگر که موارد مشخصی وجود داشت البته دست رو اینها میگذاشتن.
با این حال سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد خروج ایران از برجام را بسیار بعید میداند.
منافع ملی ایران به نظر من در این است که حتی اگه امریکا رسماً از این خارج بشه، از برجام خارج بشه، ایران اصرار داشته باشه به اجرای برجام، برای اینکه در واقع بقیه کشورهای مهم دنیا طرف برجام هستن و به هر حال ایران حداقل میتونه امیدوار باشه که حمایتی از جانب کشورهای اروپایی و غربی به طور کلی روی این مسئله داشته باشه. بنابراین امکانش وجود نداره. ولی اگر ایران از برجام به هر دلیلی تصمیم سیاسی بگیره خارج بشه از برجام، طبعا یک توجیه خواهد بود برای اینکه حتی کشورهای اروپایی هم موافقت بکنن با تحریم‌های جدید علیه ایران، برای اینکه در خود برجام هم این مسئله پیش بینی شده.
به روی مصوبه جدید کنگره که باید به امضای دونالد ترامپ برسد، از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد تا ظرف 90 روز سپاه پاسداران و همچنین مقام‌ها و اشخاص وابسته‌اش در خارج از ایران را تحریم کند. چندی پیش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفته بود اگر آمریکا دست به تحریم این نهاد نظامی بزند، به گفته او قبل از آن باید پایگاه‌هایش را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران ببندد. مقام‌های اروپایی درباره بخش مربوط به روسیه در مصوبه اخیر کنگره ابراز نگرانی‌هایی کردند، اما درباره بخش مربوط به ایران هنوز واکنشی از دیگر کشورها گزارش نشده است.
طرح تحریم‌های جدید ایران گزارشی بود از حسن جعفری. و اما جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که حرفای روز پنجشنبه حمید بقایی بعد از آزادیش سبب شده تا او دوباره با اتهامات جدیدی تحت تعقیب قضایی قرار بگیره. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری او روز گذشته و بعد از تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد و به خانه بازگشت و در زمان استقبال وقتی که احمدی نژاد و آقای مشایی به استقبال او رفته بودند در صحبت‌های اتهاماتی را متوجه قوه قضاییه کرد. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
تبعات اظهارات روز پنجشنبه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری وی پس از آزادی از زندان همچنان ادامه دارد. یکی از این تبعات آن است که به گفته دادستانی تهران آقای بقایی با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. حمید بقایی پس از سپری کردن مدت زمان کوتاهی در زندان و دست دادن به اعتصاب قضا در اعتراض به حکم بازداشتش راهی بیمارستان بقیت الله شد و سپس با تأمین وثیقه 20 میلیارد تومانی روز پنجشنبه آزاد شد و به خانه بازگشت. در استقبال از او محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی حاضر بودند و حرف‌های زده شد و در دوربین ها ثبت شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. حمید بقایی روز پنجشنبه در جمع هوادارانش در مورد قوه قضاییه چنین گفته بود:
غلطی هم نمیتونم
انشاءالله.
امروز آقای موسوی تو جلسه بپرسید بازپرس شستم گذاشتم تقریبا 20 روز اعتصاب قضا کردم به خاطر ظلم، چون قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنم. به من گفتن اگر منتشر کنی علیت اعلام جرم میکنیم. از همینجا اعلام میکنم، همه رو منتشر میکنم، هیچ ترسی هم ندارم. قرار نیستش تو هر چی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیت ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اجیب برای خودش کرده میاد تو تلویزیون اجیب علیکی به مردم اتهام میزنه. آقای اجیب خیلی سوالا رو جواب بده.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ایران در واکنش به این اظهارات در مورد قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است این صحبت‌ها که ایجاد تشویش می‌کند ظلم به قوه قضایی است و اقداماتی از این دست که برای تهییج مردم علیه نظام و ارکانش انجام می شود هم از بزرگترین فساد هاست. آقای بقایی همچنین شب پنجشنبه در حضور محمود احمدی نژاد از مشاهدات خود از زندان چنین گفته بود:
آقای دوستو یه نفر تو بند ما بود 11-12-13 ماه بازداشت بود، به خانواده یه بارم تلفن تماس نگرفت. بعد این آقا توی آژانس کار میکرد، بهش اتهام چقدی بسته بودن؟ 5 میلیون. خب با بگیر اعدامش کن. میگو یه دختر دارن، 1.5 سال دختر رو ندیدن. یکی دیگه بود دخترش به دنیا اومده بود 4 ماهش بود ندیده بودش. داشته باشید اینو. یا آقای دیگر هم آوردن 21 میلیارد رشوه گرفته بود، بعدن قصهش رو تعریف خواهم کرد. روز بعد آزادشون رفته.
پس از این اظهارات جعفری دولت‌آبادی دادستانی تهران به آن واکنش نشان داد و این اظهارات و اطلاعات را کذب خواند و گفت حرفای آقای بقایی سبب شده تا این فرد با اتهامات جدیدی مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و پرونده قبلیش هم به زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده خواهد شد. در جواب وکیل آقای بقایی گفته است که وی تصمیم دارد در واکنش به حرفای جعفری دولت آبادی از او شکایت کند. علی اصغر حسینی وکیل آقای بقایی گفته است که همان عصر پنجشنبه احضاریه مربوط به تازه ترین شکایت دادستانی توسط مأمورین به آقای بقایی ابلاغ شده که به گفته وکیل آقای بقایی احتمالاً رکورد سریع ترین تشکیل پرونده و تعقیب قضایی را در تاریخ ایران شکسته است. همچنین در خصوص صدور کیفرخواست برای پرونده قبلی آقای بقایی، وکیل وی میگوید رسیدگی به آن پرونده هنوز تمام نشده و هنوز دفاعیات حمید بقایی ایراد نشده و در نتیجه نمیشود با قطعیت گفت که هفته آینده کیفرخواست صادر میشود. همچنین علیرضا سلیمی عضو فراکسیون روحانیت مجلس نیست در واکنش به صحبت‌های شب گذشته آقای بقایی گفته است که همه در برابر قانون برابرند و هیچ کس در برابر قانون مسئولیت ندارد و این بازی‌ها به گفته ای وی جایی در جمهوری اسلامی ایران ندارد. آقای سلیمی توهین به یک قوه را توهین به بخشی از نظام نامیده و گفته است مردم ایران شاخ افرادی بزرگتر از امثال بقایی را هم شکستند. و در واکنش دیگر رئیس بیمارستان بقیت الله خبر عذرخواهیش از محمود احمدی نژاد را تکذیب کرده است. پیشتر عنوان شده بود که رئیس بیمارستان به دلیل اجازه ندادن به محمود احمدی نژاد برای وارد شدن به بیمارستان و ملاقات با آقای بقایی از وی عذرخواهی کرده است که حال رئیس بیمارستان بقیت الله میگوید اصلا از حضور آقای احمدی نژاد در حیات بیمارستان اطلاعی نداشته است. حمید بقایی در 18 تیر ماه سال 96 و پس از احضار به دادسرا و به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه زندانی شد. روز 25 تیر غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اتهام آقای بقایی را تصرف غیر مجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی عنوان کرد. آقای بقایی یک بار هم در خرداد سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شده و در دی ماه همان سال آزاد شده بود. حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است که در انتخابات ریاست جمهوری امسال همراه با محمود احمدی نژاد در انتخابات نامنویسی کرد اما رد صلاحیت شد.
اظهارات جنجالی حمید بهایی گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری از رادیو فردا ادامه میدیم.
ای کاش دولت تدبیر و اصلاحات به اندازه 1% از شجاعت آقای احمدی نژاد و همکارانش رو داشتن. مثلا چی میشه با صدای بلند بگید این حصر ظالمانه رو بشکنید؟ یا بگید دست سپاه نادون از اقتصاد ایران کوتاه کنید. شما بگید پیگیریمون با ملتی که به شما میلیون ها رأی رو با جوان مردی داد.
ملت ایران از دولت مردان به خصوص رئیس جمهور آقای روحانی میخواهند که اینقدر نام ملت را به زبان نیاورند، چون شما جز فقر، فحشا، دزدی، بارها اختلاس کردن و حتی سپرده های ملت را که تمام زندگیشان بود گرفته اید. به هیچ جوابی هم نمیدین. بعدش ملت میکنید. شما ها ملتی گذاشته این برای خودتان.
این خانوم آزاده خانوم که اومده بود توی تلویزیون میگفت حجاب برتر چادر، الان همه عکساش در اومده، همه این کار رو میکنن. واقعا الان این نشون میده که جامعه ما بوی گند کثافت رو گرفته، بوی دروغی رو گرفته. اینم از مملکت جمهوری اسلامی.
تابع قانون نبودن و فرار کردن و دور زدن قانون چیزیست که از کودکی بچه های ما در ایران از خانواده و پدر مادر بعد از مدرسه یاد میگیرند. به همین شکل بعد از انقلاب در سیاست ما و سیاست گذاران ما یک چنین چیزی به صورت کلی وجود داشته. الان نگاه میکنیم میبینیم آقای احمدی نژاد و یا دوست عزیزشون و یا کسانی دیگه هر کدومشون به نوعی قانون گریزی کردند. حالا دست همدیگر میخوان رو بکنن. تمامشون پرونده سیاه دارن، تمامشون میبایستی محاکمه شدن، ولی توسط کی؟ کی میخواد اینا رو محاکمه بکنه؟ کسی که خودش هم پرونده سیاه داری در بین مردم داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما گزارش دیگر، در حالی که چند روز تا مراسم تحلیف حسن روحانی برای دوره دوم ریاست جمهوریش باقی مونده، دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی مداخله آیت الله خامنه ای را در انتخاب وزیران دولت معطوف به کارآمدی وزیران و در ادامه رویکرد حمایتی او از دولت خواند. در این یادداشت با رد این موضوع که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر انتخاب می‌شوند، گزارش‌ها در این باره رو شایعات خونده و به نقش مستقیم رهبر در انتخاب سه وزیر دفاع، خارجه و اطلاعات تاکید کرده است و اون رو مداخله تکلیفی خونده که قانون اساسی کشور بر عهده رهبر گذاشته. در روزهای اخیر چند نماینده مجلس با استناد به شنیده‌ها اعلام کرده بودند که آقای روحانی قصد داره در مورد تمام اعضای کابینه‌اش با رهبر هماهنگی کنه. همکارم آزاده اسدی در این مورد نظر رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، را پرسیده است.
اول ما واقعیت موضوع رو متوجه بشیم، چون از طرف آقای روحانی گفته شده که لیست همه وزرا به آقای خامنه‌ای داده شده و آقای خامنه‌ای هم این رو تکذیب نکرده دفترش که لیست داده شده، بلکه گفته که روی برخی از وزرایشون نظر داره. بنابراین اگه ما هر دو طرف رو صادق بدونیم در روایتشون، مسئله این هست که آقای روحانی سنتی که به غلط آقای هاشمی گذاشته بود و استقلال ریاست جمهوری رو به عنوان مرد دوم قدرت در ایران خدشه‌دار کرده بود رو داشت تکمیل میکرد. از اون طرف نمایندگان مجلس اعتراض کردن و تفسیری داشتن منفی از این رفتار آقای روحانی، مبنی بر اینکه ایشون وقتی میگه که همه لیست رو آقای خامنه‌ای تایید کرده، به نوعی دست مجلس رو برای مخالفت میبنده. از اون طرف خب آقای خامنه‌ای هم نمیخواد مسئولیت همه وزرا رو به عهده بگیره و بدین ترتیب ایشون رو در میدان مطالبات جریانات مختلفی که از آقای روحانی حمایت کردن تنها میذاره و ایشون بعد به مطالبات همچنان پاسخ بده. ولی بالاتر از اون اینکه میخواد بگه مسئولیت دولت با خود دولت است، اما در این توضیح یک محمل قانونی هم تراشیده شده که رهبرشون مسئول امنیت و سیاست خارجی و اینا هست. خب رهبر مسئول همه مسائل کشور هست با توجه به اختیارات چه داره.
آقای علیجانی، اشاره کردید به سنتی که از دوران آقای هاشمی گذاشته شده و اینکه این سنت تبدیل به رویه شده. در قوانین ایران هیچ الزامی وجود نداره برای اینکه رئیس جمهور با رهبر هماهنگ بشه برای انتخاب وزرا، اما به هر حال این رویه و سنت همچنان داره پیش میره. چرا رؤسای جمهور خودشون رو ملزم به اجرای این سنت یا رویه میدونن؟
به لحاظ حقوقی کاملا حرف شما درسته و رئیس جمهوری موظف نیست این کارو بکنه، اما اصل مسئله یه مقدار به شخصیت رئیس جمهور برمیگرده، ولی جدا از اون به ساختار قدرت برمیگرده، چون به هر حال بخش اعظمی از قدرت دست رهبر هست و اگه رهبر زاویه تندی با دولت داشته باشه، امورات دولت نخواهد گذشت و مرتب سنگ اندازی خواهد شد از طریق بیت و تمامی شاخک‌هایی که در قدرت و ثروت در کشور داره، طریق سپاه، صدا و سیما و امثاله. ما حتی میبینیم علی‌رغم همه هماهنگی هایی که میشه، ولی همچنان رهبر در حد رهبر حزب مخالف دولت ظاهر شده. بنابراین هم به ساختار برمیگرده و هم خوب یه مقدار به شخصیت رئیس جمهورایی که به هر حال از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و ارادتی هم به رهبر دارن.
آقای علیجانی، این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب سه تا وزیر اشاره کرده، وزیر دفاع، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، و گفته که اینها در واقع مداخله تکلیفی هستند، در حالی که تو همین یادداشت ذکر شده که رهبر ایران در مورد بعضی از وزارتخونه ها مثل وزارت علوم، آموزش و پرورش و ارشاد حساسیت داره. اینا تازه مثال هایی هست که به وضوح و خیلی شفاف تو این یادداشت زده شده. اما مثلا رهبر در دولت خاتمی از تفویض جانشینی خودش در نیروی انتظامی به عبدالله نوری خودداری کرد و میشه در مورد برخی از وزرا در مورد 22 عضو کابینه مثال زد.
بله، این هم به ساختار قانون اساسی برمیگره که اختیارات تقریبا بی حد و حصری رهبر داده و هم شخصیت ایشون که در همه جزئیات حتی پرونده‌های قضایی برخی اشخاص مستقیما دخالت میکنه، ما در رابطه با مسئله هست این رو میبینیم. در یادداشتی که دفتر آقای خامنه‌ای داده، جای وزارت کشور خالیه، یعنی شاید به قول آقای یزدی که موقع گفته بود اینا کف اختیارات آقای خامنه‌ای، اینا کف دخالت‌های آقای خامنه‌ای در انتخاب وزرا. آقای خامنه‌ای حساسیت زیادی رو وزیر کشور داره و رو وزارت ارشاد و آموزش عالیشون فکر میکنه که بایستی تو فرهنگ کشور حضور داشته باشه و ترویج و تربیت افراد در اینجا صورت میگیره، به خصوص وزارت آموزش پرورش که سن کمتری دارن دانش آموزهایشون، حساسیت خیلی زیادی داره و جز بسته ترین وزارتخونه های ایران هست. خب اینا از یک به حال مشکل ساختاری داره حکایت میکنه که از ساختار دوگانه قدرت در ایران که رأی 24 میلیون نمیتونه سمت و سو بده به کشور، اشاراتی داره به مشکل اساسی و موضعی که ما در قانون اساسیمون داریم.
مداخلات آیت الله خامنه ای در تعیین اعضای هیئت دولت. نظرات رضا علیجانی را میشنیدید. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دفتر آیت الله خامنه ای در بیانیه انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد ایالات متحده باید شمار دیپلمات های خود در روسیه را کاهش دهد. دادگاه عالی پاکستان به دلیل فساد مالی از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و حکم به برکناری او داد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این حکم استعفا داد. مجلس سنای آمریکا با لغو بخشی از اصلاحات باراک اوباما در خدمات درمانی موسوم به اوباماکر مخالفت کرد. یک قایق پناهجویان در ساحل ترکیه در دریای اژه واژگون شد و 7 کشته بر جای گذاشت. پلیس اسرائیل اعلام کرد ورود مردان زیر 50 سال را به محدوده تنش‌های اخیر ممنوع کرده است. این محدوده در محوطه موسوم به حرم شریف یا کوه معبد در بیت المقدس شرقی قرار دارد. مجلس سنای آمریکا با 98 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تحریم‌ها علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آزمایش یک موشک ماهواره بر از سوی ایران را تحریک‌آمیز خواند و آن را نقض روح توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه شورای امنیت دانست. مجله شبانگاهی را با گزارش دیگری ادامه می‌دهیم. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن از ایران خواسته است تمام زندانیان آمریکایی دستگیر شده بنا به دلایل سیاسی را بی قید و شرط آزاد کند. پیش از انجام رأی‌گیری برای این قطعنامه، ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در یک سخنرانی ایران را متهم کرد که از این زندانیان به عنوان گروگان و اهرم فشار استفاده می‌کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 4 مرداد خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان آمریکایی در ایران شد. آقای رویس در صحبت‌های خود اعلام کرد که ایران با زندانی کردن شهروندان آمریکایی بر اساس اتهام‌های به گفته وی بی پایه از آنها به عنوان اهرم فشار برای گرفتن باج یا تسهیل تحریم‌ها استفاده می‌کند که این اقدام نقض کنوانسیون بین مللی علیه گروگانگیری است. این سخنرانی آقای رویس پیش از رأی‌گیری برای قطعنامه 317 مجلس نمایندگان آمریکا انجام شده است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا تمامی زندانیان آمریکایی را که بنا به دلایل سیاسی در ایران زندانی‌اند بی قید و شرط آزاد کند. این قطعنامه روز چهارشنبه به اتفاق آرا تصویب شده است. آقای رویس در متن از پیش آماده شده خیش که پیش از رأی‌گیری قرائت شده مدعی می شود که ایران بر اساس اتهام هایی که وی ساختگی خوانده به بازداشت این افراد خاتمه نمی دهد و آنها را که به زعم آقای رویس بیگناهند در شرایط نامناسبی در زندان نگه می دارد. رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به وضعیت سیامک نمازی، باقر نمازی و ریا و وانگ هر سه از شهروندان آمریکا و نزار زکا دارای اقامت دائم آمریکا اشاره کرده که در ایران زندانی اند و گفته است که خانواده این افراد نگران آنها و بازگشتشان به خانه اند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به آقای رابرت لوینسن شهروند آمریکایی که از 10 سال پیش در ایران ناپدید شده نیز اشاره کرده و میگوید ایران به تعهد خود مبنی بر بازگرداندن این فرد پایبند نمانده است. آقای لوینسن مأمور پیشین FBI از 10 سال پیش تا کنون در جزیره کیش ایران ناپدید شده است. دولت ایران میگوید اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری آقای لوینسن ندارد. بر اساس گزارش‌ها 4 شهروند آمریکا و 2 نفر دارای اقامت دائم آمریکا در حال حاضر در ایران زندانی‌اند. پس از تصویب این قطعنامه وکیل نزار زکا از مجلس نمایندگان بابت حمایتش از موکلش تشکر کرده است. آنتوان ابودیب وکیل آقای زکا در بیانیه‌اش آورده است که تاکنون در تاریخ اتفاق نیفتاده که کشوری به مهمان نوازی ایران فردی را دعوت کند و برایش ویزا بفرستد و سپس وی را دستگیر کند. رئیس جمهوری آمریکا نیز جمعه گذشته به ایران هشدار داده بود تا یا شهروندان آمریکایی را آزاد کند یا پذیرای پیامدهای جدی و تازه شود. آقای رویس در سخنرانیش از این بیانیه ی آقای ترامپ استقبال کرده است. ایران معتقد است که شهروندان آمریکایی دستگیر شده بی‌دلیل دستگیر نشدند، بلکه مرتکب جرایم امنیتی و جاسوسی شدند.
گزارشی بود از سمیرا قرائی. به آلمان می رویم که نمایشگاهی از کارهای نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی این روزها در برلین فعالیت دارد. این هنرمندان جوان دانش آموخته رشته طراحی و نقاشی و فیلمند و در 30 تابلوی خود مروری کردند بر زندگی گذشته، حال و چشم‌انداز آینده‌شان. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
برگزار کننده نمایشگاه پناهجویان تازه وارد ایرانی در برلین، کانی علوی، طراح و نقاش است که خود 37 سال پیش به عنوان پناهجو وارد آلمان شده. هدف این هنرمند از برپایی این نمایشگاه معرفی پناهجویان هنرمند و جذب و ادغام آنها در جامعه هنری آلمان است. در این نمایشگاه گروهی 30 تابلوی 10 هنرمند جوان متشکل از 8 زن و 2 مرد به تماشا گذاشته شده. یکی از این هنرمندان پگاه نفری نام دارد، 2 سال است به آلمان آمده، درخواست پناهندگیش پذیرفته شده و 11 تابلوی نقاشی خانم نفری در نمایشگاه برلین به تماشا گذاشته شده.
در دانشگاه فیلمسازی و فیلمبرداری درس خوندم توی ایران. مادم اینجا میخوام حتما تصویرسازی رو اینجا ادامه بدم. متاسفانه این فرصت رو نداشتم که توی ایران نمایشگاه بذارم. ولی از وقتی که اومدم اینجا اصلا یه دنیای دیگه به روی من باز شده. خیلی آزادیه، چون متاسفانه توی ایران آدما این آزادی رو ندارن. خوشبختانه تونستم خودم دوست داشتم تمام زندگی بکشم و به نمایش بذارم. حالا این کارو انجام بدم و به نمایش بذارمشون به راحتی. خب اینا برای من خیلی مهم بوده.
و حال و هوای تابلوها چه هست؟
بیشتر آزادی رو میخوام توش نشون بدم. به نظر من اگر آدم بتونه با محیط وقت بگیره میتونه که خیلی پیشرفت کنه، میتونه چیزی که میخواد و از خودش بیرون بکشه و به تصویر بکشه و این خیلی خیلی مهمه به نظر من. و واسه شروع به دانشگاه الان دارم یه کلاسای خیلی پروفشنال رو میرم که بتونم وارد دانشگاه بشم.
دیگر پناهجوی هنرمند ایرانی که 3 تابلویش در نمایشگاه برلین ارائه شده، مریم کردانی نام دارد، 7 ماه است وارد آلمان شده و دانش آموخته رشته گرافیک و تصویرسازی از دانشگاه علمی کاربردی تهران است. خانم کردانی درباره حال و هوای کارهایش اینطور به رادیو فردا گفته.
یکی از تابلوها در مورد کشتی پناهنده هاست که توی اقیانوسه و آدمایی که اون تو هستن توی نگاه‌هاشون، توی فیگوراشون احساسای مختلف بیان میشه. امید، ترس، بیشتر مضمونم جنگ زده ها بود و اینکه حتی حالا بچهای کوچیک که واقعا اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. و یکی دیگه از تابلوها در مورد دختر بچه‌ایه که توی یه مهمونی خیلی قشنگه ولی در نهایت تنهایی خیلی عمیقی داره و به نظر من باید همه کسایی که مهاجرت میکنن خیلی سریع خودشونو پیدا کنن، خودشونو وقف بدن با شرایط و واقعا فقط به هدفشون بکنن و با انگیزه و تلاش جلو برن. من بیشتر سعی کردم توی نقاشیام این مفاهیمو برسونم، چون که خب این احساس درونی من الان. من خیلی سبک خاصی رو دنبال نمیکنم به خاطر اینکه برای من محدودیت میاره و هر چی که احساس من نقاشی میکنم و سبک خاصی رو واقعا دنبال نمیکنم. من حتی یه کتاب نوشتم، چون من تصویر سازی خوندم، خودم تصویر سازی کردم، من یک سال دوندگی کردم براش و در آخرم نتونستم مجوز چاپ بگیرم برای کتابم و شاید اینجا بتونم که به چاپ برسونم کتابمو.
نمایشگاه نقاشی 10 پناهجوی تازه وارد ایرانی تا جمعه آینده در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. این نمایشگاه به گفته برگزار کنندهش با استقبال هنردوستان ایرانی و آلمانی روبرو شده و تا کنون شماری از تابلوهای نمایشگاه نیز به فروش رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دادگاه عالی پاکستان روز جمعه به عدم صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور رأی داد و نواز شریف بعد از اون از سمت خودش استعفا کرد. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با داوود خان سردبیر رادیو مشعل بخش پشتوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابتدا درباره اتهامات مطروح علیه نواز شریف پرسیده است. داوود خان:
Well, if you remember last year there was the Panama.
سال گذشته و به دنبال انتشار اسناد پاناما، نام خانواده نخست وزیر هم به عنوان دارنده حساب بانکی خارج از کشور مطرح شده بود. بعد از آن بود که حزب مخالف این موضوع را به دادگاه عالی پاکستان برد. دادگاه در ماه آوریل سال جاری تیمی را برای بررسی وجود حساب‌های بانکی خارج از کشور نواز شریف و عدم اطلاع رسانی او در این باره تعیین کرد. این تیم بعد از انجام تحقیقات گزارشش را 18 روز قبل به دادگاه ارائه داد. بعد از آن بود که 5 عضو هیئت قضات در دادگاه عالی حساب‌های بانکی نواز شریف را غیرقانونی تشخیص داده و بر آن اساس رأی بر عدم صلاحیت نخست وزیر داد.
For this reason he must be disqualified.
با توجه به شرایط کنونی، گام بعدی در صحنه سیاست پاکستان چه خواهد بود و چه کسی نخست وزیر خواهد شد؟
Well, as the Prime Minister نواز شریف پارتی
فعلا حزب نواز شریف در پارلمان دارای اکثریت است و در طول 4 تا 5 روز آینده نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. از طرفی هم بعضی نگرانی ها درباره بروز نارامی های سیاسی وجود دارد. ولی به نظر من از آنجا که نواز شریف تصمیم دادگاه عالی پاکستان را قبول کرده، اعتراض زیادی از طرف حزبش انتظار نمی رود. هرچند این واقعه آغاز سوء تفاهم های بیشتری خواهد بود میان نهاد دموکراتیک دادگاه عالی و ارتش.
برکناری نواز شریف، از پاکستان به ونزوئلا میریم که در پی بالا گرفتن تنش در این کشور، دولت آمریکا از خانواده‌های کارکنان سفارت آمریکا در کاراکاس خواسته است هر چه زودتر خاک ونزوئلا رو ترک کنند. گزارش بشنوید در این زمینه از کیوان حسینی.
ونزوئلا در آستانه یک رأی‌گیری پرتنش بیش از هر زمانی با خشونت‌های سیاسی روبروست، خشونت‌هایی که نشانه‌ای روشنند از عمق بی‌ثباتی حکومت این کشور نفت‌خیز. تصمیم دولت آمریکا برای خارج کردن خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور در کاراکاس نیز واکنشی است به همین فضای پرتنش. به گزارش رویترز، مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در اعتراض‌های خیابانی با خشونت نیروهای امنیتی روبرو هستند. در آخرین تظاهراتی که مخالفان در یکشنبه هفته جاری برگزار کردند، دست کم 7 نفر کشته شدند. روز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل از تحولات ونزوئلا ابراز نگرانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لیز تراسل، سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، از حکومت ونزوئلا خواست تا با اعتراض‌های مخالفان در چارچوب استانداردهای بین‌المللی رفتار کند. وی در این حال از مخالفان نیز خواست تا درخواست‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز دنبال کنند. چنانکه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در جریان 4 ماه اعتراض‌های دنباله‌دار مخالفان در ونزوئلا دست کم 112 نفر کشته شدند. این تنش‌ها همکنون در حالی به اوج رسیده که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد با برپایی رفراندوم شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل بدهد و قانون اساسی را تغییر دهد. اما ائتلافی از مخالفان به نام میزگرد اتحاد دموکراتیک این رفراندوم و تغییر قانون اساسی را ترفند مادورو برای افزایش قدرت و سرکوب نیروهای دموکراسی طلب توصیف می‌کنند. همزمان انزوای بین المللی این کشور نیز به سطحی کم سابقه رسیده است. روز پنجشنبه کولومبیا، همسایه مهم ونزوئلا که یکی از مقصدهای کلیدی پناهجویان ونزوئلایی است، اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های امنیتی پروازهای هواپیمایی این کشور از کاراکاس لغو شدند. در این حال مخالفین نیز میگویند از اعتراض دست نخواهند کشید و در سراسر کشور با حضور خیابانی و مسدود کردن جاده‌ها به تظاهرات ادامه می‌دهند. خورخه میلان از نمایندگان اپوزیسیون روز جمعه به رویترز گفت که مخالفان به مبارزهشان ادامه میدهند و حاضر نیستند که خیابان را ترک کنند. از آن سو مادورو هم کوتاه نیامده. روز جمعه حکومت ونزوئلا اعلام کرد که تا روز سه‌شنبه هفته آینده و پایان رأی‌گیری در رفراندوم برپایی هر گونه تظاهرات خیابانی ممنوع است. خبری که به نگرانی‌های بین‌المللی افزود و به این گمان دامن زد که ونزوئلا روزهای پرخشونتی را پیش رو داشته باشد. رویترز نوشته است که بسیاری در این کشور در حال انبار کردن مواد غذایی و آب هستند. دولت آمریکا نیز همزمان با درخواست از خانواده‌های کارکنان سفارت این کشور برای ترک ونزوئلا، به خود کارکنان نیز اجازه داده که اگر می‌خواهند پست خود را ترک کنند و از کشور خارج شوند.
گزارش بود از کیوان حسینی.
امروز 28 ماه ژوئیه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیته. دکتر فرین کمانگر، رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در آمریکا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از هپاتیت و انواع اون میگه.
هپاتیت تورم کبد هست. این تورم علتهای مختلفی داره، میتونه ویروسی یا غیر ویروسی باشه، ولی مهمترینش تورم ویروسی هست، چه توسط هپاتیت A, B, C, D یا E ممکن ایجاد بشه. از همه اینها مهمتر هپاتیت B و هپاتیت C هست. اهمیتش در این هستش که الان حدود 325 میلیون نفر در جهان مبتلا به هپاتیت مزمن هستند، یعنی سالهای سال این بیماری رو با خودشون دارن. در ظرف یک سال گذشته 1.3 میلیون نفر از بیماری هپاتیت مردن. بازم تاکید میکنم در دنیا 1.3 میلیون نفر از این بیماری مردن. و اهمیت دیگه که داره اینه که الان روش‌های بسیار بهتری برای پیشگیری و درمان این بیماری هست که شاید در سال‌های گذشته این وجود نداشت. عرض کردم که این بیماری عده زیادی رو می‌کشه. چرا؟ چون وقتی که بیماری مزمن بشه، کبد به تدریج از بین میره. این سلول‌ها به تدریج از بین میرن و یک بافت همبندی جایگزین اون سلول‌ها میشه و بیماری ایجاد میشه به اسم بیماری سیروز، که در عمل کبد از کار میفته. همینطور هپاتیت مزمن ممکنه منجر به سرطان کبد بشه که اون هم یک بیماری کشنده است.
آقای دکتر کمانگر، آیا واکسنی هم برای هر یک از این انواع هپاتیت وجود داره؟
بله، واکسنی به اسم واکسن هپاتیت بی هست که میتونه اکثر موارد رو جلوگیری بکنه. این واکسن در دهه 1980 توسط والنزوئلا و همکارانش کشف شد و تا جایی که من میدونم از سال 1993، یعنی از سال 1372، این در ایران به صورت اجباری به تمام کودکان میدن. این واکسن میتونه جلوی ابتلای بسیاری از موارد جدید رو بگیره و در مطالعاتی که در شرق آسیا انجام شده نشون داده اون بچه‌هایی که این واکسن بهشون داده شده در آینده ریسک ابتلا به سرطان و سیروزشون بسیار 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 پایین میافته.
آقای دکتر کمانگر، کدام گروه‌های اجتماعی بیشتر در معرض ابتلا به هپاتیت هر کدام از انواع اون هستند؟
هپاتیت بی و هپاتیت سی که انواع مهمش هستند، در گروه‌های خاصی بیشتر دیده میشه. یکی از اونها افرادی هستند که مواد مخدر تزریقی استفاده میکنن، چون اینها از راه خون منتقل میشه. بنابراین وقتی که این سوزن بین افراد مختلف به صورت تشارک میشه، میتونه این ویروس از خون یک نفر به خون نفر دیگه بره. بنابراین افرادی که داروهای تزریقی مصرف کنن بسیار بسیار در ریسک بالایی هستند. گروه دیگه کسایی هستند که روابط جنسی بسیار زیاد و متعدد دارند، چون که بعضی از اینها مثل هپاتیت بی میتونه از راه آمیزش جنسی هم منتقل بشه. گروه دیگه که در معرض خطر هستند کسایی هستند که متاسفانه هموفیلی دارند یا بیماری دیگه دارند که نیاز به تزریق خون دارند. البته امروزه بسیار اینا خوب کنترل میشه، ولی 20 سال پیش شاید خیلی از این خونها دقیق چک نمیشد برای هپاتیت سی و متاسفانه کسایی هستند که فقط به دلیل گرفتن خون عده زیادشون ویروس هپاتیت سی رو گرفتن.
آقای دکتر کمانگر، نوعی از هپاتیت از طریق آب و غذا میتونه منتقل بشه. شهروندان تا چه اندازه و چگونه میتونن جلوی ابتلا به اون رو بگیرن؟
بله، هپاتیت A و هپاتیت E از طریق آب و غذا منتقل میشه. البته اینها معمولا از طریق روده و مدفوع به آب میره و جایی که آب خیلی آلوده هستش، کسایی که از اون آب استفاده میکنن میتونن هپاتیت A یا هپاتیت E بگیرن. بعضی وقتا میتونه خطرناک باشه و حتی کشنده باشه. ولی بعد از اینکه بیماری رفع شد، خوشبختانه اینا معمولا مزمن نمیشن و این یک چیز خوبی است. اگر آب آلوده نباشه خطرش زیاد نیست، ولی خب در قدیم این قضیه خیلی بیشتر بود وقتی آبها آلوده بوده.
و درمان این بیماری تا چه حد ممکن هست؟
عرضم به حضورتون که درمان بعضی از انواع هپاتیت خیلی خیلی پیشرفت کرده، به خصوص اونی که خیلی مهم بود هپاتیت سی بود. چون که عرض کردم هپاتیت A و E مزمن نمیشن، هپاتیت B براش واکسن وجود داشت، ولی برای هپاتیت سی گرچه درمانهایی بود تا این اواخر، ولی این درمان ها خیلی خوب نبودن. در ظرف چند سال گذشته داروهایی کشف شده مثل سوبالدی و هارونی برای هپاتیت سی که اینها میتونه 95% موارد هپاتیت سی رو درمان کامل و قطعی بکنه. خب این خیلی خوبه، چون اگه درمان کامل و قطعی بشه دیگه ویروسی تو خون نمیمونه تا به بقیه هم منتقل بشه. اینها داروهای بسیار گرونی هستن، هارونی و سوبالدی، ولی من تا جایی که اطلاع دارم در ایران اینها رو به قیمت خیلی ارزان‌تری تولید میکنن و تا شاید ایران برنامه داشته باشه به بعضی از کشورهای همسایه هم اینها رو صادر بکنه.
آقای دکتر کمانگر، آمار ابتلا به هپاتیت در ایران تا چه اندازه بالا و یا پایینه؟
تا جایی که من اطلاع دارم خوشبختانه آمار هپاتیت در ایران از بسیار از جاهای دیگه دنیا پایین تر هستش، از متوسط آمار جهانی پایین تر هستش، هم در مورد هپاتیت B و به خصوص در مورد هپاتیت C، در مورد این دو نوع مختلف. و بعضی از هپاتیت های B هم که در بعضی مناطق ایران شایع هستن، نوعی هستن که خطر ایجاد سرطانشون کمتره. و اتفاق خوبی که در ایران افتاده اینه که از 1993 واکسیناسیون هپاتیت B الزامی شده و داروهای مقابل با هپاتیت C هم در ایران تولید میشه. همچنین شبکه تحقیقاتی وسیعی در مورد هپاتیت وجود داره. افرادی هستن مثل دکتر مؤید علویان که استاد این قضیه هستن و تحقیقات بسیار مبسوطی رو در مورد هپاتیت در ایران انجام دادن. دکتر ملک زاده همینطور دندی که خوشبختانه هم نرخا کمتره، هم داروها و واکسن موجوده، هم تحقیقات بسیار زیادی وجود داره. ولی این دلیل بر این نمیشه که در این بیماری در ایران مهم نیست. در ایران هم مهمه، به خصوص در مورد گروهایی که در موردشون صحبت کردیم، افرادی که مواد مخدر تزریقی استفاده میکنن، افرادی که HIV دارن، افرادی که رابطه های سکسوال با افراد مختلف دارن، کسانی که بیماری هموفیلی دارن و بیماری های خونی که ناچار شدن خون بگیرن، تو این گروه ها هنوز توشون عده زیادی درصد قابل توجهی درشون هپاتیت دیده میشه.
توضیحات دکتر فرینه کمانگر رو میشنیدید و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین مطالب، تصاویر، تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و از همکارم وحید پوراستاد توضیحات بیشتری درباره مستند رادیویی تقابل خواهید شنید که به زودی از رادیو فردا پخش خواهد شد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در مستند رادیویی تقابل که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید، همکارم وحید پوراستاد در 150 دقیقه به اختلاف‌ها و تقابل‌های بین رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای و هفتمین رئیس جمهور ایران آقای روحانی پرداخته و امروز وحید پوراستاد تهیه کننده این مستند رادیویی با ما در استودیو است تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
مستند رادیویی تقابل به اختلاف‌ها و تقابل‌های آیت الله خامنه‌ای و آقای حسن روحانی رئیس جمهور هفتم اشاره داره، به ویژه در دولت 11 در 4 سال دولت 11 به اختلافات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و همچنین اختلافات نظری که در موضوعات مختلف پیدا کردن رو ما بهش یک نگاه کاملی رو داشتیم. به چند نکته میشه اشاره کرد به عنوان ویژگی این مستند. اولین مورد که به جامع بودن اون اشاره کرد. سعی شده در طول 4 سال دولت 11 هر آنچه که اختلاف و تقابلی وجود داشته بین آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی جمع‌آوری بشه و اونها ارائه بشه. نکته دوم اینه که در کنار این تقابل‌ها و اختلافاتی رو که وجود داره ما آوردیم، سعی کردیم از 10 تا 11 کارشناس هم استفاده بکنیم تا بتونن ابعاد مختلف این مسائل رو باز کنن و روشن بکنن. در این مستند سعی شده به موضوعات مختلفی پرداخته بشه، از جمله مذاکره با آمریکا، برجام، اسلام رحمانی، مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها، موضوع علوم انسانی که اختلاف زیادی بین آقای خامنه‌ای و آقای روحانی وجود داشته، در مسائل مختلف اقتصادی از جمله اقتصاد مقاومتی و حتی خرید هواپیما که بین اونها یک چالش‌های لفظی هم وجود داشته، تدریس زبان انگلیسی در مدارس و همچنین موضوع زنان که آقای خامنه ای در مواردی با اشتغال زنان و با فعالیت اجتماعی اونها نگاه متفاوتی با آقای روحانی داره و مسائل فرهنگی که یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در دولت آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی بوده و همچنین در دوره‌های گذشته هم موضوع فرهنگ یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که رؤسای جمهور وقت با رهبر جمهوری اسلامی مسائل مختلفی رو داشتن. نکته دیگه این که فقط به اختلاف و تقابل آقای روحانی و آقای خامنه‌ای ما در این مستند نگاه نکردیم، بلکه به تمام دوره‌های گذشته هم برگشتیم نگاه کردیم. به طور مثال در تمام رؤسای جمهور سابق، آقای بنی صدر با آقای خمینی، آقای خامنه‌ای با آقای خمینی و همچنین در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با رهبری آقای خامنه‌ای هم نگاهی داشتیم که اونها چه اختلاف‌ها و چه تقابل‌های احیاناً در زمان دوره ریاست جمهوریشون داشتن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به طرح تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه، ایران و کره شمالی بود که سه‌شنبه شب 25 جولای با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. این طرح با تفاوت‌های حدود یک ماه پیش در سنای آمریکا با 98 رأی موافق و 2 رأی مخالف تصویب شده بود. متن مورد نظر باید از 2 مرحله دیگر قانونگذاری آمریکا، یعنی بازگشت دوباره به سنا و امضای ریاست جمهوری بگذرد تا به قانون مبدل شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 4 مرداد ما در قطعنامه ای از ایران خواست کلیه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کند. بر اساس گزارش ها 4 شهروند آمریکا و 2 نفر دارای اقامت دائم این کشور در ایران زندانی هستند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سخنان حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایرانه که چهارشنبه 4 مرداد و دقایقی پس از آزادی گفته‌های سخنگوی قوه قضاییه درباره خودش رو دروغ خوانده و ضمن انتقاد از مقامات این قوه گفته که می‌دانیم که به زودی سرنگون می‌شوید. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و تعدادی از هواداران آنان از آقای بقایی استقبال کردند. ویدئوی مربوط به این سخنان و مطلب و مقاله در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده.
یکی از پربازخورترین ها در اینستاگرام رادیو فردا مطلبی بود در رابطه با پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت 37 سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی. فرح پهلوی در این پیام تأکید کرد که شاه جز مهر و خدمت به ایران چیزی در سر نداشت. او ایرانیان را شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهانی می دانست. و یکی دیگر از پربیننده ترین طرح‌ها در اینستاگرام ما طرحی بود از مانا نیستانی با عنوان شنل قرمزی نسخه ایرانی که شما رو دعوت میکنم به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و خبرها و گزارش های ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کیارش آلیپور سخنگوی ماده 18 که از سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان ایرانیه در گفتگویی با مهتاب وحیدی راد همکارمون در مورد تشدید فشار بر نوکیشان مسیحی و کلیساهای فارسی زبان گفتگو کرده که در سایت رادیو فردا شما میتونید اون رو بشنوید. یکی از خبرهای پربینندگی اجتماعی این هفته مربوط به آزاده نامداری مجری تلویزیونی است. خانم نامداری که طرفدار حجاب در ایرانه به دورویی و ریاکاری متهم شده. این چهره شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار عکسای بی‌حجابش در یک پارک در سوئیس به ریاکاری متهم شد. خانم نامداری همواره از چادر به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه‌ای که دیماه 1393 با روزنامه وطن امروز داشته عنوان کرد که خدا را شکر می‌کند که چادری است. همین امر اما دستمایه انتقادات شدید کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری را متناقض با گفتگوهای او و نشانه ریاکاری خواندند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.